در قسمت وابستگی عقلانی اخلاق به دینش که واقعا دیگه نقدش آدم نمیدونه چی بگه. ببینید عقلانیت عملی رو اول به دو قسمت تقسیم میکنه، میگه عقلانیت نظری داریم عملی، عملی ابزاری غیر ابزاری، ابزاری دو قسمته، یا خودمحور مصلحت اندیش اقتصادی، به تعبیر خیلی ساده مصلحت و منفعت شخصی همه چیز رو تعیین میکنه، این مبنای اخلاقه ها یادون باشه، یا اخلاقی است. ببینید عقلانیت عملی دو قسمه، یا خودمحور و مصلحت اندیش و ایناست، یا اخلاقی است. حالا اخلاقی یعنی چی؟ حالا مثلا اخلاقی میخواست بگه عقلانیت عملی، حالا یه قسم اخلاقی غیر اخلاقی دیگه، اون یکی اخلاقی یعنی چی؟ یعنی دیگرگرا. دیگرگرا چرا دیگرگرایی معیار اخلاقیته؟ بعدم میره جلوتر میگه حالا این دیگرگرایی یا ریشش در اخلاق فایده گراست یا وظیفه گرا. دو تا مکتبی که توی فضای اخلاقی هست که یا به خاطر که این دیگرگرایی بیشترین خوشبختی رو به بیشترین افراد بیاره، یا وظیفه گرا چون که از وظایف ماست. کی گفته اخلاق مبناش این هاست؟ یعنی اول همینجا، خب چون فیلسوفان غربی این دو تا دیدگاه را دارن، پس همین دو تا دیدگاه فقط ممکن است. برای همین دیدگاه شما که تعهد اخلاقی به دین چیز است، وابستگی عقلانی داره به این معنا که انسان‌های که دین دارن در مجموع بیشتر وابست عمل اخلاقی انجام میدن قابل دفاع نیست، چون فلان مبنای فلان فیلسوف اخلاقی با حرف شما ناسازگاره. منم استدلال ها رو که میخونه نمیدونه بخنده گریه کنه هیچ. خب این هم از این رو من با سرعت برم، خیلی این بحثمون طولانی شد. ببینید توی مثلا میاد میگه اخلاق سکولار جهانبینی الحادی نیست، بلکه جهانبینی حداقل مشترکی است که مفروضات حداقلی دارد که هر انسانی بر هر عقیده و مسلکی گریزی از آنها ندارد و جزو بدیهیات دنیای جدید به شمار میآید. صفحه 117. بدیهیات دنیای جدید این است که یه اخلاقیاتی داریم که هر انسانی لابد من هست. ببخشید این بدیهیات من قبول ندارم یعنی چه بدیهیات دنیای جدید؟ نه اتفاقا بحث قشنگی داره اوایلش، واقعا اونم میخونه نمیدونه گریه کنه برای این یا بخنده یا اصلا چی بکنه، که کلی صحبت میکنه میگه اصلا تو اخلاق دین شناسی هم خیلی مهمه، اصلا دنیای جدید اینه. جالبه ایشون به لحاظ مبنای آی مکینتایر، مهمترین فیلسوف اخلاق معاصر، تو جهان معروف ترین کسه، این آدم یه جا نقدش میکنه که اتفاق خیلی موازش هم به ما نزدیکه، میاد میگه این آی مکینتایر فرق دنیای جدید و قدیم رو نشناخته، نمیدونه دنیای جدید چه اقتضایی داره. ببین به زبان خیلی ساده، این حالا دیگه استدلالای میانه بحثشه دیگه، که مبنای ما این است که مدرنیته آنگونه که غربی های کاملا پوپری، این تلقی های خیلی نمیدونم لیبرالیستی، اینها میگن این معیار همه چیز است. چرا؟ چون این است دیگه. آقا چرا این معیار همه چیه؟ توی اخلاق دین شناسیش که فاجعه است از این جهت، دیدگاه های لیبرالیست بهترین دیدگاه است. چرا؟ چون این دنیای مدرن است، برای همین اینها باید ترجیح داشته باشد. این مبنایی است که مکرر توی بحثش داره و هر هیچ انسانی از اون گریزی ندارد. خب آقا من لیبرال نیستم، چرا باید؟ نه، بدیهی دنیای جدیدی که شما ازش گریز نداری. ببین این اینا وقت به ماها رو متهم میکنن که شما بدیهیات قائلید و ما چه میکنید. و خب یا مثلا بحث قاعده ملازمه رو که شروع میکنه نقد کردن، واقعا بعد اینو میگن ایشون مدعیان که این بنده خدا درس خارج هم میرفته و طرفدارش که میگن مجتهده، ولی حالا میگن درس خارج هم میرفته. من نمیدونم این یه ذره فقه نخونده نمیدونه. قاعده ملازمه رو برید نقدش رو بخونید صفحه 138 و اینها. آیا قاعده ملازمه یعنی هر جا عقل حکم دارد شارع حکم مولوی دارد؟ از شما هیچ کدوم از قاعده ملازمه هم چیزی میفهمید؟ کلا ما حکم به العقل حکم به شر، یعنی هر جا عقل حکم دارد. ببین جمله شو براتون بخونم صفحه 138. به هر تقدیر قاعده ملازمه اجمالا میگوید حکم شر وجودن به حکم عقل وابستگی دارد و به یک معنا معلول آن به شما میبرد و از آن سرچشمه میگیرد، و لذا در شر حکمی نیست که بیش از آن در عقل نباشد. واقعا هم چیزیه، یعنی هر چی قاعده ملازمه میگه هر چی هست عقل بالفعل میگه، یا نه میگه هر چی از مصلحت دارد. بعد خواسته بگه من که مخالف شم، میگم به نظرم همچی تلازمی برقرار نیست. در آنجا که حکم عقل است لزوما نیازی به حکم شرع نیست، و آنجا که حکم شرع است لزوما نیازی به حکم عقل نیست. یعنی این فقها اینو نمیگفتن؟ اصلا مقدمه واجب واجب است، دعوا سر اینه که جایی که عقل تشخیص میده حکم شرع نیازی یا نه. این اگه فقه اصول فقه خونده بود همچی جمله مینوش اصلا، که من در مقابل فقها بر این باورم. ببین جمله رو دیگه دقت کنید، بر این باورم که آنجا که حکم عقل هست لزوما نیازی به حکم شرع نیست. آنجا که حکم عقل هست، خب این برابر شماست، کل نظر عمده اصولیون فقه ماست. حالا این میگم قاعده ملازمه‌شو بخونید ببینید اصلا چقدر از تحلیل‌های فقهی ما دوره و اینا رو به فقها نسبت میده. یه آخرش که میخواد جمع‌بندی کنه ببینید اصلا چی گفته. گفته که تشریع و قانون‌گذار یک کار ارادی است، مانند هر کار ارادی اختیاری محکوم ارزش اخلاقی است، خواه قانون‌گذار خدا باشد یا غیر او. هم قانونگذاری هم قانونگذار اخلاقا قابل اتصاف به خوب و بدن. یعنی از منظر اخلاقی هم قانون خوب و بد داریم، هم قانونگذار خوب و بد. خب قانون خوب و بد داره، قانونگذار خوب و بد چه ربطی داره بس ما؟ یعنی چی؟ یعنی خدا هم میتواند بد باشد. اینو میخواد بگه دیگه. مفاد تشریعی قوانین تشریعی، هم مفاد تشریعی قوانین تشریعی از طریق باید نمایات‌های اخلاقی محدود میشن، هم روش تشریعی و مقدمات. ببین این جملهش دقت کنید، قانونگذار هم خواه خدا باشد یا غیر او میتوند متصف به خوب و بد بشود. بعد این مقدمات رو میچینه، این که گفتم اصلا آدم نمیدونه اینها از دیانت و خدا هیچ بوی بردن یا نه، میره توی فصل بعدی ادله دینداری رو میخواد یکی یکی زیر سوال ببره. میگه ببینید ما که میگیم محل بحث ما وجوه اطاعت از خدای شارع است، نه خدای اخلاقی که ناظر آرمانیه. اینش خیلی مهمه ها. میگه ببینید ما قبول داریم اطاعت از خدا به معنی ناظر آرمانی بحث نداریم ما، یعنی همون میخواد تقدر. ببینید این مسئله مهمیه که خلاصه از خدا باید اطاعت کرد یا نه. این حرفی که من میزدم ایشون در واقع میخواد پاسخشو بده، از خدا باید اطاعت کرد یا نه. خب ایشون میگه اون خدایی که باید اطاعت کرد خدای اخلاقه، نه خدای فقه. حالا چه فرقی داره؟ ببینید این مقدارش حرف اصل، حرف من بگم حرف درست چیه. ما معتقدیم دیدگاه شیعه، من یکم دیدگاه شیعه رو کاش که اول توضیح میدادم که این پارادوکسش هم ببینید چه قشنگ شیعه حلش میکنه. ببینید توی شیعه ما که قائل به حسن و به عقلی هستیم، از اون طرف یه اشکال مهمی اشاعره مطرح میکنن. این اشکال قاله من نگیدم توی ادبیات خودمون بهش بپردازن. میگن شما که میگی حسن و به عقلی، شما میخوای برای خدا تعیین تکلیف کنی؟ ما میگیم نه، وجوب از خداست نه بر خدا. خب دعوای لفظی که نیست، خلاصه این راستگویی بر خدا واجب است یا نه؟ اگر راستگویی بر، اشکالی که ما اشاعره میگرفتن به معتزله این بود دیگه، اگر راستگویی بر خدا واجب است، کی اینو بر خدا واجب کرده؟ آیا فوق خدا کسی هست که بر خدا چیزی رو واجب کند؟ اگرم پس برای همین نجه میگرفتن که راستگویی بر خدا واجب نیست و اصلا فوق خدا کسی نیستش که، لا یسأل عما یفعل، کسی نیستش که برای خدا تعیین تکلیف بکنه. پاسخ که شیعه میداد که با همین تعبیره که عنه و نه علیه پاسخ میداد، پاسخ دقیقی است. این پاسخ البته توی اصلش از احادیث اومده، من ندیدم ولی خود متکلمین بازش کنن. ببینید توی شیعه ما دیدگاهون این است که ما آیا فوق اراده خدا کسی هست که بخواد بر خدا الزام بکند؟ اونا اشکالشون اینه، میگن چون فوق اراده خدا کسی نیست پس الزام کردن بر خدا معنی ندارد، برای همین احکام شارع بر همه چیز مقدم است. پاسخی که شیعه میده این است که فوق اراده خدا علم خداست، حکمت خداست، و اراده خدا تابع حکمت خداست، و حکمت خدا اجمالاً برای ما قابل کشف است. برای همین هر جا عقل من پی ببرد به حکمت الهی، آنگاه آن حکمت مقدم می شود بر اراده خدا. برای همین کل ما حکم به العقل حکم به شر، معناش این است که هر جا عقل من پی برد که حکمت بر این تعلق گرفته است که مثلا راستگویی چرا خوب است، ما میگیم اصلا راستگویی حکیمانه است، از حکیم جز راستی سر نمیزند، چون راستگویی حکیمانه است خدا فعل راست میگوید. برای همین خدا نمیتواند دروغ بگوید، نمیتواند، نه کسی از بیرون او رو مجبور کرده، بلکه اقتضای حکمت او این است که راست بگوید. بر همین اون که فوق خدا، این بخوام ازشون دفاع کنم ها، یعنی ما میگیم فوق خدای شارع، یعنی فوق اراده تشریع خدا، خدای عادل و خدای حکیم است. یعنی فوق اراده خدا، حکمت خداست. اگه فعلا با اشو دفاع کنم، یعنی خب بله به این معنا میتونه بگیم خدای حکیم فوق خدای شارع است، اما اطاعت از ایشون اون حرفش چیه؟ میگه آقا ما اطاعت از خدا ناظر آرمانی رو میپذیریم، از عدل رو میپذیریم، خدای مطلقا عادل رو میپذیریم، اما تو مقام اراده تشریعی بحث داریم. میگیم من میخواد اشکال بکند بر ادله متدینین در وجوب اطاعت از خدا. میگه من چه ادله ای میخوام زیر سوال برم؟ ادله ای که اطاعت از خدایی که دستور میده رو داره. خب در مقابل خدایی که دستور میده چیه؟ خدای کرولال، نعوذ بالله، خدای کرولالی که خدا نیست. ببینید این خیلی مهم که من گفتم اعصاب منو خرد کردش که میگم اینا خدا رو قبول ندارن، مشکلشون تو اینه. ببینید حالا ادلهشو بعد خواستید برید بخونید، ادلهش واقعا مناقشات خیلی سستیه که اصلا همش هم به خاطر این ناظر آرمانیشه، چون ناظر آرمانی قبول داره. ما بریم هم سراغ ناظر آرمانیش، اول پنبهشو بزنیم بعد ببینید که ادلهش جایی بحث کردن نداره. سوال این است که آیا همون خدایی که ناظر آرمانیه و حکیم است اراده تشریعی ازش سر میزنه، یا دو تا خدا داریم ما؟ ببینید اینکه مقام ثبوت و مقام اثبات خلط شده دقیقاً اینجاست. ناظر آرمانی این خدا نیست، ناظر آرمانی نفس اماره کانتیشه. چرا؟ ببینید ما معتقدیم وقتی میگیم ناظر آرمانی این مقام ثبوت، اگه منظورت از ناظر آرمانی مقام ثبوته، خدا عدالت آنگونه که عدالت است، اونو میخوای بگی؟ اصلا با توصیفی که از ناظر آرمانی شما تو کتابت دادی جور در نمیاد. ببینید ویژگی ناظر آرمانی چی میگه؟ ویژگی ناظر آرمانی صفحه 202، به مقدار کافی مطلع است، یعنی به واقعیت مربوط آگاهی دارد، نمیگه به مطلق واقعیت. حالا ما فعلا اینجاش مناقشه نمیکنیم. از تجربه و بصیرت اخلاقی و حکمت عملی برخوردار از منصف، از مهربان، از صادق، از دروغگو نیست، از منظر اخلاقی نگاه میکند، از منظر اخلاقی نگاه میکند خودکامل، این گفتم کلمات چیز، حالا مصلحت اندیش نیست، مصلحت اندیش نیست یعنی که اخلاقی، مصلحت اندیشی دختر مقابل نیست، مصلحت کاملا با منفعت تو کتابش یکی کرد. این اصول وقت باید حالا نگاه کنید، اصول اخلاقی مورد استناد او موجهند. حالا شروع کن ببین ناظر آرمانیش غیر از نفس اماره کانتی چیزی هست یا نه. اصول اخلاقی مورد استناد او موجهند یعنی چی؟ ناظر آرمانی یعنی اون مقام نهایی حکمت، یعنی اونی که اصل حکمت است. موجه تو اونجا چه معنا داره؟ خلاصه یک مسئله مهمی که تو کل بحث ایشون باید بشه بردازه، ما آخرین اصل اخلاقی داریم که به قول خود شهودات اخلاقی، شهودات اخلاقی موجهن یا نه؟ اگه موجهن توجیهگرشون کیست؟ شهود اخلاقی یعنی اونجایی که با آخرین اصل ها داریم میرسیم که اون از هیچ اصل دیگری منتج نشده. حالا من با تسامح میگم، اینم ازش کوتاه میام، میگم منظور از موجه این است که مثلا بین این اصول ارتباط منطقی برقراره، تمسکش به چیز داوریش هم سازگاره، که البته وقتی چه فرقی میکنه با اون موجهن. بنیم با صداقت و جدیت میکوشد، حالا میکوشد یعنی چی؟ در تشخیص میکوشد، خدا میکوشد، اصلا خدا نیست، قدرت حل تعارض اخلاقی رو دارد، این بند تواضع عقلانی دارد، جزمندیش نیست و به داوری های اخلاقی دیگران احترام میکند. یعنی چی؟ ناظر اخلاقی آرمانی، ناظر آرمانی کیه؟ ناظر آرمانی خداست در مقام ثبوت، که ماها میخوایم بریم اون اراده او، اراده، نمیخوام اراده تشریعی بگم، مصلحت واقعی اندالله رو کشف کنیم ما، یا نه ناظر آرمانی من ابوالقاسم فنایی ام که تواضع عقلانی دارم، جزمندیش نیستم، به داوری های اخلاقی انتقاد اعتنا میکنم، بند بعدی با سنت اخلاقی نقادانه برخورد میکند. ببین اینا خداشون خدا نیست، اینو خواستم بگم. بعد ما باید از این اطاعت کنیم، من همچین ناظر آرمانی اطاعت نمی کنم عمرن. کجا عقل من میگه از یک آدم هوسرانی که فعلا عقلش هم ناقصه و انواع مشکلات داره و متواضعه، متواضع تو عقلانیت معنی داره، متواضع یعنی به عقلانیت نرسیدن، متواضع که یه عمل تو من در مسائل عملی در مقابل شما تواضع داشتم خوبه، تو استدلال تواضع داشتم یعنی چی؟ یعنی استدلال حق خودم رو بگم، خلاصه با اینکه میدونم حقه اما متواضعم، جزمندیش نیستم، بر همین به حق خودم ملتزم نمیمانم. اینو سوء استفاده‌ای است که تو متن ایشون پره و دیگه باید بخوردون بحث تعهد عقلانی و بحث اون استدلالی که تو رد خدا میارش، واقعا من به نظرم چیزه، یعنی واقعا خداش برای خودش خوبه. لکم دین و کم ولی این لا اعبد و ما تعبدون، من وقتی میخوندم مکرر میگفتم لا اعبد و ما تعبدون ولو انتم عابدون ما اعبد، اون خدایی که شما بهش ناظر اخلاق میگی و این اوصافو داره من اصلا نمیپرستم، از اول عمرم هم چه خدایی نپرستیدم. خب حالا با این مقدمات ایشون میره تو کتاب اخلاق دین شناسی و میخواد اونجا بحث چیز کنه. خلاصه حرفش تو اونجا این است که من این ادعاش تو صفحه 8 میخونم: در مقام تشریع اخلاق مستقل از دین و مقدم بر آن است. اراده تشریعی خدای فقه از اراده خدای اخلاق یا ناظر آرمانی پیروی میکند. یعنی دستورات فقهی در مقام ثبوت نمیتواند و نباید ارزش های اخلاقی را نقض کند. یعنی چی این نمیتواند نباید؟ یعنی نمیتواند کار اخلاقا ناروا را شرعا جایز کند، نمیتواند کار اخلاقا درست و واجب را حرام یا مباح کند. خب پس چه کاری میتونه بکنه این دین؟ میتواند کار اخلاقا مباح را شرعا حرام یا واجب کند. ببینید همینجا این زمین خورده، نیاز به بقیه بحثش نیست. واقعا به لحاظ منطقی چه فرقی است؟ اگر اخلاقا حکم، ببینید اخلاقا سه دسته کرده: ناروا، درست و واجب، مباح. اخلاقا ناروا رو نمیشود خدا جایز کنه. خب اخلاقا درست و واجب رو نمیتونه حرام یا مباح بکنه. یعنی چی؟ این عطفش معلومه چه عطفیه؟ عطف تفسیریه، درست و واجب، چون واوه اونجا یا گذاشته آدم احساس میکنه که عطف این ور چیده، درست منظورش واجبه. بعد واجب رو نمیتونه حرام بکنه، نمیتونه مباحش بکنه، واجب رو نمیتونه جایز بکنه، اما جایز رو میتونه حرام بکنه. شرع اخلاقا مباح رو میتونه حرام بکنه. چه فرقی از منطقا؟ یعنی آیا تبدیل، خب اصلا با هر کسی، ناظر آرمانی هر کسی دیگه بخواد در نظر بگیرید، تبدیل حکم واجب به مباح نارواست؟ چرا؟ چون واجب حتما باید انجام بده، مباح یعنی میتونه انجام نده. خب اما تبدیل کار مباح به واجب یا حرام اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ کاری که مباحه یعنی من میتونم انجام ندم، مجبورم بکنن انجام بدم. من میتونم الان غذا نخورم، مجبورم بکنن غذا بخورم. خوردن غذا الان برای من که گرسنه هم نیست، یه کار مباحه، اخلاقا مباحه. شرعا مجبورم بکنن یا مجبورم بکنم که نخورن. چرا مجازه؟ میدونی چرا اینو گفته؟ به خاطر اینکه دیده با این مدلی که این داره میره هیچ جایی برای دین نمیمونه. یعنی اگه اخلاق داره کار رو تمام میکند، اگه باید و نبایدهای ما کلا دست اخلاقه، باید و نبایدم نه، جواز و حرمتمون هم دست اخلاقه، اخلاق عقلی سکولار خود شماست که بیدینیه، اون وقت دین، من دیندار دیگه، این فنایی میگه نم طلبی بوده و خلاصه نماز میخونه و اینا، چرا باید یه کاری انجام بدم؟ چون یه جایی باید برای دین بمونه دیگه. من شما سوال میکنم، میخوام اینا رو چی کنه؟ میخوام مثلا بگه نماز خوندن جایزه، نماز خوندن میشه اسلام بگه واجبه، احتمالا منظورش این بوده دیگه. من سوال میکنم چرا کار اخلاقا مباح رو میتونه واجب بکنه؟ چرا باید واجب بکنه؟ چه حقی داره یک کسی بیاد من بگه تو باید این کار بکنی در حالی که میشه این کار رو نکرد؟ اخلاقا مباحه، دقت کنید، اخلاقا مباحه، چرا میشه واجبش کرد؟ ببینید این نکته اوایل کار میگه، اواخر کارم به این برمیگرده، اما از تیپ پاورقی هم مفصل این توضیح میده که این سه قسمت تو پاورقیش توضیح داده. منم صفحش هم یه لحظه، بله این عیناً در صفحه 2 کتاب اخلاق دین شناسی میگه، میگه که خدا نمیتواند کاری که اخلاقا ناروا و نادرست است شرعا جایز و مباح کند، یا کاری که اخلاقا درست و واجب است شرعا حرام یا مباح کند. ببینید اخلاقا واجب نمیتونه شرعا مباح بشه یا حرام بشه. حالا من واجب و مباحش رو میخوام بگم، واجب نمیتونه مباح بشه، اما اخلاقا حق دارد کاری که فی حد نفس اخلاقا مباح است، اخلاقا مباح میتوند حرام یا واجب بشود. بعد مثالی که زده تو پاورقش اینه: در این حالت کاری که از در اخلاقی فی حد نفس مباح است، پس تعلق امر نهی خدا حکم اخلاقی تازه پیدا میکند، زیرا آن کار مصداق شکر منعم یا تصرف در امانت میشود و از اینها، از این جهت خوب است. این برخلاف اون مطلبی است که توی کتاب دین در ترازوی اخلاق میگفت که تعلق امر به هیچ عنوان نمیتونه منجر به خوبی بشه. حالا الان همون اشکالی که من گرفتم و خودش تو پاورقش عملا بهش ملتزم شده. منتها نکته من اینه که منطقا چه فرق بین این دوتا هست؟ و اگر هیچ کاری نمیتونه بگه، یعنی اگه اخلاق، خلاص اخلاق یا میگه کاری رواست یا نارواست، یعنی یا واجبه یا نارواست یا مباح است، یعنی حرفی براش ندارد. به تعبیر دیگه بذارید یه جور دیگه بگم بهتر معلوم بشه، این در واقع این خلطی که اینجا کرده این است که اخلاق حکم دارد میگوید اخلاقا مباح است، یا نه حکم ندارد. این ظاهرا منظورش این بوده. گاهی وقتا اخلاق میگه باید بشود یا میگه نباید بشود، گاهی وقتا ساکت است. این من گفتم خلط مهم میگه کرده به خاطری که بین اخلاق و اون باید نباید تا خلط شده که من تو مقاله مفصل میگم، این است که آیا اخلاق در جایی ساکت است، یعنی مطلقا حکم ندارد، یا حکم به اباحه دارد. اینو خیلی با هم فرق داره. اگر چیزی اخلاقا مباح باشد یعنی حکم داشته باشد به اباحه، میتواند شر و واجب و حرامش کنه. این ظاهرا منظورش این بوده که جایی که اخلاقا واجبه یا حرامه نمیتونه شر چیزش کنه، ولی چون با این چون عملا میخواد اخلاق بروندینی یا سکولار خودش رو ناظر به تمامی افعال بدونه که هیچ حکمی نیست مگر اینکه خالی از حکم اخلاقی است، اون وقت برای همین میگه دست از اخلاقیات اخلاق افعال اخلاقا مباحن. بعد میگه اخلاقا مباح رو شارع میتونه حرام و واجب بکنه. سوال اینه که چرا میتونه؟ اگه حکم اخلاقی داره هیچ جور نمیتونه چیزش کنه. گفتم این همین تو صفحه 2 کتاب این رو آورده، همین کافیست برای اینکه نشون بدیم که اصلا فضای بحثش منطقی نیست و جایی رفته که تا آخرش میمونه. خب ببینید، خیلی من خلاصه بگم کتابم که دیگه وقت شما هم نگیرم، اگه خواستید خودتون مطالعهش کنید. این کتاب ادعاش اونگونه که اینه که دو تا مثل کتاب قبلی دو تا ادعا میسازه کاملا افراط و تفریطی و بعد میخواد بگه با رد این نظر خودش اثبات بشه. ادعای خودش اینجور توضیح میده، میگه که اول ادعای مخالفین رو اینجور میگه، میگه که حق خدا مطلق است، حقوق بشر از اراده تشریعی خدا انتزاع میشود. حالا ما همچین دیدگاهی داریم؟ حقوق بشر از اراده خدا انتزاع میشه؟ ما که همچین دیدگاهی داریم؟ برای شناخت حقوق بشر باید فقه فقط باید فقه مراجعه کرد؟ با توسل به حقوق بشر نمیتوان فهم فقها از متون فقه احکام شرعی رو نقد کرد. گفت ما این آخری رو قبول دارم، اما این آخری تلازمی با قبلش نداره. حالا موضع خودش چیه؟ موضعش اینه که حق خدا و حقوق بشر از حقوق طبیعی هن. حقوق طبیعی اینجا حقوق طبیعی و معادل حقوق اخلاقی میگیره، یعنی حقوق اخلاقی هن. حقوق طبیعی حقوق اخلاقی مقدم بر اراده خداست. بعد نجه میگیره با حق حکمش، ببینید اینجا کاملا داره تو تمام بحثش بین مقام ثبوت و اثبات خلط میکنه. با حکم شرعی نمیتوان حقوق بشر را تخصیص داد. کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشر واقعی یا حقوق بشر غربی؟ جالب است، یه ورقی همین اوایل بحثش میزنه میگه آقا من که میگم حقوق اخلاق سکولار، منظورم اخلاق ایدئاله، نه اخلاقی که الان تو جامعه سکولار رایجه. اونا هم خیلی وقتا اخلاقشون اخلاق درستی نیست، اینو میگه ها. اما مکرر مثال، این گفتم سوء استفاده از کلمات اینه دیگه، مکرر تو مثالاش کاملا اخلاق رایج در غربی‌ها رو میاره. چرا اینو میگه؟ چون اینا فعلا میخوان همجنس بازی رو قبول نکنند، که البته دارن کم کم هم قبول میکنن. یعنی که من به نظرم هر وقت تو این بحثا میگم، میگم شما میگید حقوق بشر، الان بشر همجنس گرایی رو به رسمیت شناخته، میشناسی یا نه؟ این اونجاییه که خوب نشون میده که دعوای ما خوب حساس و چیز میشه که حقوق بشر یعنی چی. بشر مدرن دیگه، بشر اکثریت هم اکثر کشورهای جهان غربی هم همینجور پذیرفته، پشت سر هم دارن میپذیرن. آمار حساب کنه احتمالاً الان اکثر پذیرفته باشن به لحاظ جمعیت جهانی. پس حقوق بشر این است که همجنس بازی حق بشر است، نه فقط گناه نیست، حق هم هست. اینو میپذیرید یا نه؟ آیاش این ما با همراهی بکنیم یا نه؟ حقوق با حقوق بشر باید طبق بنایشون با حقوق بشر میشه باید حقوق شرعی رو تخصیص داد و اصلاح کرد. ببینید شما نمونه خیلی باردش آقای چیز خواستید حالا بخونید، آقای آرش نراقی. آقای آرش نراقی موازهش کاملا توی این بحثا همین موضع آقای فناییه توی بحثای عقل و دین و اینها، بعد به همین جهت هم کاملا از همجنسگرایی دفاع میکنه. بعدم شروع کرده انگلتای آوردن که نه معلوم نیست منظور خدا از لوات همین همجنسگرایی بوده باشه، اگرم بوده ناظر به جامعه خاص خودش بوده و این جامعه جا انسان امروز تغییر کرده. این هم از لوازم طبیعی اون دیدگاست که شناخت حقوق طبیعی هم شأن عقل مثلا نتیجه که میگیره، میگه که حقوق بشر حقوق حق خدا هم جز حقوق طبیعی حقوق طبیعی مقدم بر اراده خداست، شناخت حقوق طبیعی شأن عقله نه شأن وحی و نقل. هیچ جا نمیگه چرا شأن وحی و عقل نیست. چرا خدا نمیتواند بفهمد که حقوق طبیعی بشر چیست و نمیتواند به پیامبرش این را بگوید؟ خدایی که تو میشناسی نمیتونه بداند حقوق طبیعی چیست و اگر دونست نمیتواند به پیامبرش بگوید و پیامبرش نمیتواند این را به ما بگوید؟ از زرنگیه که کرده شد که مرتب میره سراغ اختلاف فقها. آقا من تو اختلافی کار ندارم، جایی که اجماع فقها هست، جایی که اجماع کل مسلمان هست که خدا اینو گفته، اونا رو چی میگید؟ آیه قرآنه، اینا رو چی میگید؟ حقوق بشر اینها رو میتونه تخصیص بزنه یا نه؟ هی میبره سراغ این روشیست که تمام اینها دارن دیگه. خب بعد ایشون میگه پس اخلاق سکولار و فرادینی که ما میگیم فتوای فقهی اخلاقا قابل ابطالن. ببینید در واقع بحث رو کشونده تو فضایی که فقه رو ما با اخلاق غربی میتونیم نقدش کنیم. من دیگه حالا چند تا فصل بره مفصل دیگه نمیخوام همشو کامل بگم، خودتون مطالعه کنید. فصل اولش میخواد نقد وابستگی، مسئله اصلی دیگه، آیا دین به اخلاق، یعنی اخلاق به دین وابسته است به لحاظ معرفت شناختی؟ ببین الان من اون بحثی که جلسه اول گفتم، مقاله خودم گفتم مقدمه، اخلاق به دین وابسته است یا نه؟ سوال رو واضح کنید، گزاره های باید و نباید بشر به دین وابسته است یا نه؟ اصلا تمام فلسفه رجوع ما به دین همینه. ما برای چه سراغ دین میریم جز این است که میگیم راه سعادت، همه ادله ما اینه دیگه، راه سعادت به تنهایی برای عقل من قابل شناسایی نیست. خب اگر راه سعادت به تنهایی برای عقل من قابل شناسایی است، من چه نیاز دارم سراغ دین؟ یه تمام هم قبلش تو اینجا این است که بگه آقا جون گزاره های اخلاقی، یعنی راه سعادت، یعنی باید و نباید های ما هیچ وابستگی به دین ندارن، بلکه اگر دین بخواد گزاره اخلاقی بگه، گزاره باید نبایدی بگه، حتما باید از این گزاره های عقل دنیوی من عبور کنه، عقل دنیا مدار نفس اماره کانتی من عبور کنه. خب من نمیدونم واقعا چه جایی برای دین داری برای اینها میمونه. خب این فصلی که گفتم دیگه شروع میکنه این کارو بکنه. بعدن فصل دوش میره سراغ بیتوجه فقه به موضوع شناسی و تفاوت اساسی دنیای قدیم و جدید، شروع میکنه ویژگی دنیای جدید که سکولاریسم و اراده اومده جای حق و گرفته و اینها، یعنی اراده مهمتر از حق و اینا رو اومده میگه، که واقعا آدم تأسف میخوره برای این که فکر میکنن اینا خودشون عاقلن. من کار ندارم اینا روشن فکر نیستن، عاقل آدم باشه اینقدر زبون در مقابل غربی ها، من خودم میرید بخونه، اصلا ارزش بحث کردن. هر چی جدید مال غربی هاست خوبه، هر چی تو قدیم بوده بعد مقایسه عقلانیت سنتی و مدرن. حالا برید بخونه دیگه فصل 3ش، فصل 4ش مقایسه عقلانیت فقهی و عرفی، که اصلا این که عرف یعنی چی، از چیزی که من به نظرم کلماتی است که ما فقط جوری فریب خوریم. کلمه عرف کلمه خیلی مهمی بوده. آقا عرف عقلا به ما هم عقلا از منابع شرعه، اما این عرف کاملا گشتن چی؟ اون دیدگاه کاملا ضد دینی شده عرف. خب حالا فصل بعدش هم میره نقد قبل از بس توش دیگه رو میگه، نمیخوام بگم، من کلی چند تا نقد در مورد این کتاب بگم دیگه وقت شما نگیرم. ببینید این نکته درسته که احکام شرعی ارزش ها، یعنی این موضعی که محابش قائلیم، احکام شرعی ارزش های اخلاقی رو در مقام ثبوت نقض نمی کنه. اما خطای بزرگی که ایشون مرتکب شده این است که فکر کرده باید و نباید های عادی که تو جامعه هست همشون حکم مستقیم اخلاقی دارد. من حرفم این است که این جمله زمانی میتونه با این اخلاقی که ما در اختیار داریم، اخلاق علم اخلاق، ببینید دوباره یادآوری میکنم اون بحثای جلسه اول، این بحثامو که گفتم علم اخلاق رفته کنار شده یک سلسله گزاره‌ها باید و نبایدها، اینو میخوان در مورد مطلق گزاره‌های باید و نبایدها صحبت کنن. اگر ما احکام اخلاقی مطلقاً مقدم بر همه چیز داشته باشیم، این حکم بر تمام احکام شریعت حاکمه. مثال معروفش که ما میگیم میشیم عدالت دیگه، عدل، هر جا یقین بشه که این عدل بر همه احکام شریعت حاکمه. همون تمام بحث حالا یقین ایشون میاد با زن میگه، اونم نکتهشو میگم. خب ببینید ارزش های اخلاقی، این یه بار دیگه میگم، احکام شرعی ارزش های اخلاقی را در مقام ثبوت نقض نمی کند. نقض یعنی چی؟ کی نقض رخ میده؟ نقض هر جایی که باید بشه نباید نقضه، نباید بشه باید نقضه، مجاز بشه باید یا نباید، یعنی مجاز بشه الزام نقضه، الزام هم بشه مجاز نقضه. دقت کنید، این که من گفتم اون جمله اول کتاب صفحه 2 کتاب کاملا تا آخر چیزه. اگر داری میگی نقض، هر جا حکم مجاز رو تبدیل کنید به حکم الزامی نقض کردید، حکم الزامی هم تبدیل کنید به حکم مجاز نقض کردید. ایشون میگه ما الزامی رو به مجاز بکنیم جایی اشکال نداره، دین میتونه مجاز رو بکنه الزامی. من میگم هیچکی نمیتونه بکنه. یعنی ما که قائلیم که تقدم اخلاق، ارزش های اخلاقی بر احکام شرعی تو مقام ثبوت عند الله، میگم خدا هم یعنی اراده تشریع امکان ندارد اونجایی که اخلاقا حکم به جواز باشد رو حکم به الزام بکنه. اما میدونید مغالطه کجا داره رخ میده؟ اصل مغالطه کل چیز این است که عمده اعتبارات بشری، عمده بایدها و نبایدهای بشری محصولات تکیه عقل نیستند. در واقع من یه یادداشتی کردم گفتم این خیلی مهمه، کل احکام بایدها و نبایدها که بابش بگیم اعتبارات شارع، شما برید تو فضای خودتون بگید با علم اخلاق مدرنتون ببینید همه بایدها و نبایدهاتون به حصر عقلی، از حالا حصر عقلیشو فعلا نمیگم، فعلا صدا دستی که خیلی واضحه میتونم بگم نیست، و این لااقل من توی صدا دسته، من اعتبارات شارع یاد داشته، من اعتبارات شارعه که میگم از این سه تا خارج نیست، منتها من به نظر میسه کل احکام باید نباید از اینا خارج نیست و تمام مغالطه اینا این است که رو محور الفش زوم کردن، دوتا محور به وجیمو نیدند. حالا ممکنه دالوه و اینا شما اضافه کنید. ببینید یه اموری هست که واقعا فی نفسه حسن و قبیه و شارع هم بدون هیچ دخل و تصرفی اینو قانون شرعی قرار میده. باید من اصلا قبل از که شارع برم خود سراغ احکام، ما یه احکامی میتونیم فعلا منطقا دارم تحلیل میکنم، منطقا این باید نباید تا دو قسمت. گاهی وقتا یه حکمی است که فی حد نفسه مطلقا حکم اخلاقی دارد، یعنی حکم اخلاقی میشه الزام جواز، الزام میشه وجوب حرمت که ما تو فقه پنج دسته میکنیم، پنج دسته اون مستحب و مکروه هم در واقع ملحق به وجوب و حرمت دیگه در واقع، یا به مباح میشه. حالا فعلا من اون سه دسته واضح میگم، مجاز، الزام، اخلاقی نه، باید، جایز است. بعد تو وضعی مجاز میشه باید، نباید. خب این سه دسته اصلیه. گاهی وقتا ممکن است یه بحث داریم، آیا ما داریم، آیا متعری تو کتاب اینا که میگم دیگه تو مقاله اینام نیست تا اینجا بحث رو بحث بکنیم که خلاصه اضافه نم باشه، آیا متعری توی کتاب سیره نبوی ایشون اونجا مدعی میشه که ما احکام مطلق داریم که بر هر حکمی مقدمند، تمام مثالاش مثالهای سلبیه. من به نظرم حق داره ایشون، یعنی ما میتونیم برخی احکام رو پیدا کنیم که بگیم اینها بر همه چیز مقدم است، مثلا اصل قدر یا خیانت یا اصل ظلم. حالا قدر شاید واضح تر باشه، اونجا دو سه تا اصل مطرح میکنه. آیا ما میتونیم بگیم، حالا معروف ترینش عدل و ظلم، من تا عدل و ظلم مناقشه داره، فعلا مناقشه رو صرف نظر کنیم، ما میگیم اگر عدل بر همه چی مقدمه، یعنی اگر جای احراز بشود که این کار ظلم است، شارع خدا هم نمیتونه به این دستور بده و دستور نمیده، یعنی خدا احکامش طالب تا به مسائل و مفاسده، هر کدوم مسائل و مفاسد قانون کلش عدله. حالا عرایزم بگم، اگر چیزی خود حکم مستقیما خروجی فی نفس حکم داشته باشه، حکم مطلق هم داشته باشه، نمیشه دستگاریش کرد. اما نکته مهم این است که ما تو عالم دنیا دار تزاحمه. دار تزاحمه یعنی چی؟ یعنی اینجور حکم ها شاید بالفعل یک مصداق هم پیدا نکنیم. اگه که خواهید این مصداق پیدا نمی کنیم، آقای دکتر سروش تو مقاله اخلاق خدایان یه بحثی داره تحت عنوان اونجا خلاصه حرفش اینه، میگه تنها حکمی که مطلق است، یعنی بر همه چی مقدم است، عدل و ظلمه، که عدل و ظلم هیچ مصداق معین نداره. یعنی این شما نمیتونه بگه این کار این فعل خارجی عدل، این فعل خارجی ظلمه. بقیه اخلاقیات هر کدوم دست بذارید توی شرایطی همین که خوبه بد میشه که فعل دارن، مثلا راستگویی و دروغگویی، قتل نفس و نجات انسان، راستگویی خوب است، راستگویی فعل داره به ازای، ببین عدل فعل به ازایش نداره، عدل مفهوم انتزاعی کلانه، اما راستگویی فعل داره به ازایش، میگه این فعل راستگویی، اون فعل دروغگویی، قتل نفس فعل به ازایش داره. آقای سروش میگه که میخواد از نسبیگرایی دفاع کنه، میگه که این اخلاقیات همه اونجایی که احکام، حالا یادم میاد چه تعبیر به کار بره، احکامی که ما به ازا دارند همشون نسبی اند. ببینید من حالا فعلا نمیخوام نسبیش دفاع کنم، اون نقدش سر جاش محفوظ، میخوام بگم اگر امور فی حد نفسی داشته باشیم که تو تمام شرایط، مثلا فرض کنیم راستگویی تو تمام شرایط خوب باشه. بله این حکمی است که هیچ وقت قابل نقض نیست. اما ما میدونیم پاسخ آیه سروش هم الان بگم تو اینجا این است که اغلب احکامی که ما صادر میکنیم توی موقعیت ها خروجیش به قول فقها کسر و انکسار مساله و مفاسده. یعنی راستگویی خوب است به لحاظ عنوان و تفک عنوان و معنی توی اصول داریم، عناوین مطلقند، یعنی عناوین مطلق داریم لااقل، یعنی راستگویی مطلقا خوب است، قتل نفس محترم مطلقا بد است، نجات انسان مطلقا خوب است در حد عنوان ها. اما عنوان ها توی عالم دنیا که میخواد پیاده بشه، ما افعال ما در آن واحد مصداق چند تا عنوان میتونه قرار بگیره. اگر فقط مصداق عمل من فقط مصداق راستگویی و دروغگویی باشه، این فقط متصف به خوبی میشه و خدا هم نمیتونه بگه دروغ بگو. اما اگه عمل خارجی من در آن واحد هم متصف به راستگویی و دروغگویی بشه، هم متصف به نجات انسان و کشتن انسان بشه، اینجاست که تزاهم میاد جلو. تزاهم یعنی که توی این فعل خروجی که من میخوام داشته باشم دو تا عنوان با هم درگیر شده. خب وقتی دو تا عنوان با هم درگیر شد، اینجا باید کسر و انکسار کنیم، بر اساس ضابطه عدالت بگیم کدوم اینا مقدمه، که عدالت برای همین است که امر کاملا انتزاعی نیست، امر انضمامی است. یعنی عدالت محکی میشه که ما بگیم آقا توی اگر بین کشتن انسان و راستگویی درگیری پیش آمد، ما نجات انسان رو مقدم میکنیم بر راستگویی و میگیم عیب نداره تو اینجا دروغ بگو ولی انسان رو نجات بده. اما همینجا هم باز تو مقام عنوان ها عنوان راستگویی سر جاش محفوظه. یعنی چی؟ من با این مثال مطرح کنم که پاسخ آقای سروش این مثال است. تو اخلاق تو عناوینش مطلقاً، البته ممکنه عناوین نسبی داشته، اما عناوین مطلق اخلاقی داریم و هیچگاه نسبیگاری تو اونجا پیاده، تو اون دست از عناوین پیاده نمیشه. با این مثال دیگه میگم، ببینید اگر شما مخیر مثلا توی همسایگی شما توی آپارتمانید، خونه بغلی آتیش گرفته، یا خانم اینجا تو آتیش مونده، فقط هم شما میتونید نجاتش بدید تا این مأمور آتش نجات برسن، اون بنده خدا سوخته. ببینید سه تا گزینه جلوی شماست، یکی اینکه بگی هم فال هم تماشا، یکی اینکه بگی که آخ جون ما یه مدتی می‌خواستیم بریم این خانومه رو دید بزنیم و دستی بهش دست بزنیم، الان موقعیت شد، بهانه شرعی هم جور شد میریم. یکی هم این هست که اصلا این ذهنتون سراغ نره آقا نجات نفس محترم است، من باید برم اینو نجات بدم. ببینید ما اگه آخرت بشه که همه چیز بروز پیدا می‌کنه، یک کسی گفته باشه هم فال هم تماشا، هم دستور شرع رو انجام دادیم، هم خلاصه مراد دلمون رسیدیم، این روز قیامت اگه واقعا این دوتا نیت توش حاصل شده باشه، از اون جهت که دستور شرع انجام داده ثواب میبره، از اون جهت که دنبال هوسرانیش رفته چوب میخوره به قول خودمون. یعنی حسن فاعلی رو اینجات وارد کردم که اون حسن فعلی رو خوب پررنگش کنم. عنوان ها مطلقن، راستگویی همواره خوبه. همینجا هم که داری دروغ میگی، اگه واقعا نیتت این باشه که خب من دلم میخواد دروغگویی رو یک بار محقق کنم تو عالم، این شما فعل قبیح مرتکب شدید. راستگویی مطلقا خوبه، نجات انسان هم مطلقا خوبه، کشتن نفس محترم هم مطلقا بده. اما کشتن نفس محترم وقتی درگیر میشه با راستگویی، تو این فعل خارجی شما باید کشتن نفس محترم رو ترجیح بدی. خب اینا یه دسته، برای همین خب این یه دسته. دسته سوم که خیلی مهمتر از این دسته است، این است که گاهی وقتا تزاهمات اینقدر ساده است که من گفتم، یعنی همین دو تا فعل عنوان کاملا معین توی یک مصداق کاملا معین جمع میشه. اما گاهی وقتا 10 تا 20 تا عنوان تو عالم داریم، 10 تا 20 تا هم عنوان هست، خروجی این عنوان ها تبدیل میشه به یک عنوان دیگه. این دقت کنید، از عمده باید و نباید اجتماعی اینه که این آقایون اصلا ندیدند و نمیتونن مسئله رو حل کنن. منم تو مقالاتم دنبالم که اینو بازش کنم. ببینید عمده باید و نباید ها این است که یه دسته ای از عناوین با یه دسته از عناوین درگیرن، بعد ما میخوایم قانون بزنیم که جامعه به سعادت، انسان به سعادت برسه. گاهی وقتا موردی میگیم آقا اگه اینجا با اینجا این قانون با این قانون درگیر شد، ببینید این مصداق این تزاهم رو ما قالای میریم تو مصادیق. اما گاهی وقتا تزاهم توی خود عناوین رخ میده. بذارید مثال قرآنیشو بگم که واضح تر باشه. قرآن وقتی میخواد بگه شراب حرام است، یعنی خوردن شراب اخلاقا مذموم است، نمیاد بگه چرا شراب بده، چون شراب، چرا شراب حرام است، چون شراب فقط بده. میگه دقت کنید، همینجور قمار هم همینطور، یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. میگید نگاه کنید یه عالم عناوین داریم که میشه خوبی، نفع، خیر شما در اون است، نفع شما در این است. یه عناوین داریم که بده، سوء، ضرر شما در این است. جمع‌بندی این عناوین توی این امر کلی این است که ما بگیم شراب کلن حرام است. شراب کلن حرام است یعنی برایند اون عناوین، کسر و انکسار اون عناوین، خروجش میشه حرمت شراب. ثمره این تحلیل چیه؟ اگه فردا شما اومدی نشون دادی که یک خیر توی شراب هست، نمیتونی نتیجه بگیری پس شراب خوردن مجازه. چرا؟ چون اونی که اومد قانون حرمت شراب خاری و گذاشت، داشت کسر و انکسار مساله و مفاسد میکرد. شراب خاری فرق میکنه با دروغگویی. دروغگویی بعد از خودش فی حد نفسه، شراب خاری خودش فی حد نفسه حکم نداره، خروجی ده ها حکمه. عمده مسائل اخلاق اجتماعی ما، عمده مسائل باید نباید های ما از این جنسه. خب وقتی از این جنس شد، حالا بریم سراغ حرف اول. ببینید احکام شرعی ارزش‌های اخلاقی را در مقام ثبوت نقض نمی‌کند مطلقاً. ارزش‌های اخلاقی مقدم است بر احکام شرعی، اما ارزش‌های اخلاقی خیلی وقتا دچار کسر و انکسار میشن. خروجیش یک فعل میشه که این فعل که خروجیشه محصول کسر و انکساره، نه محصول یکی دوتا که شما با یکی دوتا بیای حکم بکنید. بذارید مثال بزنم از مسائل شریعت. لولا این شق علی امتی، حدیث حالا مضمونش اینه که اگه بر امتم سخت نبود مسواک واجب میکردم. یعنی چی؟ یعنی مسواک زدن حسن دارد، واقعا حسنش هم در حد وجوبه، اما مجموع مصالح و مفاسد رو که میسنجیم، این امر وجوبی تبدیل میشه به مباح. یعنی گاهی وقتا امری است که یعنی اگه این کهشون میگه اونجا خیلی ساده انگارانه میگه اخلاقا مجاز رو نمیتواند، گفتم جملش رو، که کار اخلاقا واجب رو نمیتواند حرام یا مباح کند. اخلاقا واجب، مسواک زدن اخلاقا واجبه چون سلامتی میاره، حفظ سلامتی اخلاقا واجبه، حفظ حیات اخلاقا واجبه، پس مسواک زدن اخلاقا واجبه یا نه؟ ببینید میتوان واجب و مباح کرد؟ آخه اینجور ساده انگارانه نگاه کردن که غلطه. این نیستش که احکام اخلاقی یه سلسله ردیف کرده باشن تو عالم نفس الامر، احکام اخلاقی ردیف داشته باشیم، فقط تنها کار ما باشه که اخلاقی بیاریم. اصلا شریعت چیکار میکنه؟ مهمترین کاری که نیاز ما به شریعت است این کسر و انکسار مصالح و مفاسده. این کسر و انکسار رو باید درست انجام بده. وقتی این درست انجام شد، این است که ما علم نداریم، علم ما ناقصه. این که اونجا تو ناظر آرمان ایشون برگشت گفتش که تواضع داشته باشه، تواضع مال منه که علمم ناقصه. چرا تواضع باید داشته باشه؟ چرا اخلاق نمیتونه اخلاق بشر ادعای مطلق بکنه؟ به خاطری که کسر و انکسار مصالح و مفاسد دستش نیست، به خاطری که علمش نسبت به بشر ناقصه، مرتب با تجربیات جدید اطلاعات بیشتر به دست میاره. بر همین خیلی چیزا رو که دین میگفت حرامه الان دارن بهش میرسن اشتباه کردن. روابط آزاد جنسی الان دارن به این نتیجه میرسن که اشتباه کردن. خب امان شریعت گفت چرا؟ یه عالمه کسر و انکساره. آیا روابط آزاد بودن روابط جنسی خودش یه مسئله اخلاقی یا نه؟ به نظر من خودش یه مسئله اخلاقی نیست. این خروجی 50 تا مسئله اخلاقیه. 50 تا مسئله اخلاقی خوبت کنار هم میذاری، خروجش این میشود که مسائل جنسی مقداری باشد. ببینید این تلقیای سستی که تو مسیحیت تحریف شده رایج بود، فکر میکردن مسئله جنسی بده پس مطلقا بد. امروز هم غربی میگن مسئله جنسی خوبه پس مطلقا خوب. نه آقا، مسئله جنسی از جنس مسائلی نیست که حکم الف راستگویی دروغگویی داشته باشه که تو مورد درگیری پیش بیاد. نه، مسئله جنسی خروجی صدها مسئله است، و چون خروجی صدها مسئله است، شریعت اینجا به داد ما میرسه. بر همین احکام شریعت رو نمیشود با احکام، تونستم فکر کنم من منظورم این بود، تمام اون ریشه بحث این است که این به کسر و انکسار مساله و مباحث توجه نمی کنه. اون تاریخچه که من اون جلسه قبلش گفتم به خاطر همین بود. تاریخچه چه نکته تو تاریخچه میخواستم بگم؟ حرف اصلیم تو تاریخچه این بود که دقت کنید، یه بار شما میخواید خصلت نفسانی تولید کنید، این بحثی قدما داشتن برن سراغ خودش. یه بار خود در روی احکام بحث کنیم، احکام عملی بحث کنیم. احکام عملی یعنی من باید مصالح و مفاسد رو در نظر بگیرم، ها بگو شهودات اخلاقی، با شهودات اخلاقی برم تمام مصالح رو پیدا کنم. ما اما نقص داریم. نقص ما چیه؟ ما یک، همه شهودات اخلاقی ما کامل نیست، نقطه اول ضعف اخلاق سکولار، شهودات اخلاقی ما کامل نیست، یعنی ما تمام مصالح و مفاسد را نمیدانیم. نقطه ضعف دوم این است که به فرض شهودات اخلاقی ما کامل باشد، عقلانیتی که تمام مصالح اینا رو بتونیم جمع بندی کنیم نداریم. یعنی بتونیم 500 تا شهود اخلاقی که میگه این کار خوبه، 500 تا شهود اخلاقی که میگه بده، اون نرم افزاری که بخواد این هزار تا رو بریزه کنار هم، خروجی رو با توجه به تمام اینا در بیاره نداریم. یعنی عقلانی استدلال کردن اینها، برای همین از مکرر تو بحث اخلاقی نقض و ابرام پیش میاد. میریم جلو گاهی وقت، و این علم اخلاق هم قابل پیشرفته، یعنی گاهی وقتا با تجربیاتی که بشر پیدا میکنه انقدر میره جلو دیگه برای همگان واضح میشود که این کار نباید باشد. یه زمان از آزادی های فردی اینقدر دفاع میکردن، آزادی فردی اصل اصلی، کرونا اومد این حرف که ما میگفتیم آقا آزادی حرف اول نیست و خیلی مستقر کرد، مکرر دارن محدود میکنند. ببینید یه جای علم میتونه پیشرفت کنه، عقلانیت بشر میتونه پیشرفت کنه، مثل اون مدل کروی که میگفتم، اما عقلانیت بشر نرسیده به انتهاش، و چون نرسیده به انتهاش شریعت میاد دست ماها رو میگیره. من فکر کنم در واقع عمده بحثم رو گفتم تو مقاله تأمل فلسفی، من دارم همین رو بازش میکنم، دارم نشون میدم مکانیسم شریعت چگونه است. تنها نکته‌ای که تو اونجا رو باز کردم و دیگه الانم بگم و چون اینجا مفصل شده، ایشون مدار بحث میبره رو ظنی بودن عقل، میگه احکام عقل تو دوره مدرن گفتن همه چیز ظنیه، برای همین اصل دینه ما ظنی اثبات کردیم، برای همین چون ظن عقل معادل شد با عقل ظنی، ما اون تقدم فقها میگن کل ما حکم به عقل حکم به شر، برای همین اگر عقل قطعی حکمی داد شریعت حتما تابع اون حکمه. همین اگه شریعت و شریعت حکمی دیدیم خلاف عقل قطعی بود، میفهمیم شارع نگفته، میفهمیم فقها اشتباه برداشت کردن. اما عقل قطعی، ایشون تو این کتاب اخلاق دین شناسی مکرر تقلا میکنه که بگه عقل قطعی نداریم، چون عقل اساسا عقل ظنی، ضابطه فقها تو عقل ظنی پیاده میشه. به این ترتیب عقل ظنی که توی علوم بشری داره میره جلو، حاکم است بر فقهی که اینم ظنیه. پاسخ ما اونجا این است که نه خیر، رشد علم، رشد معرفت، رشد کرویه، عقل قطعی داره، ظنی هم داره، احکام فقها هم قطعی داره، ظنی داره. برای همین تو باب تعادل و تراجیح که ما وارد میشیم، این گونه نیست که همواره روایت بر حکم عقلی مقدم باشه. ببینید ما عقلی، اگه یقین همواره بر ظن مقدمه، اون وقت درجات یقین هم بر درجات ظن مقدمه. یعنی چی؟ یعنی اگه همین الان مثال خیلی واضحش همین کاری که الان دارن میکنن، نماز جمعه رو تعطیل میکنن، حالا بر فتوای اونایی که نماز جمعه واجب بود، چرا برید تو زمانی که فرض بگیرید الان زمان معصوم باشه و فرض هم بگیرید کاملا حرف ما دینیه، با کرونا نماز جمعه واجب باشه، میشه با کرونا نماز جمعه رو تعطیل کرد؟ عقل بشری یقینی رسیده که یقینش هم یقین قطعی نیستا، ظن خیلی چیزه که این میادش در مقابل یک حکم مصالح و مفاسد چه میشه، این بر اون مقدم میشه. همینجور میشه خیلی مسائل رو بحث کرد. برای همین حرفم این است که حرف من معناش این نیست که ایشون اینجور اومده ماها نسبت داده که ماها میگیم همواره متون دینی بر هر یافته بشری مقدمه، نه همچین حرفی هم ما نمیزنیم. اما اون رشد کروی معرفت رو در نظر بگیریم، با اون رشد کروی معرفت ما گزارهای متون دینی رو جدی میگیریم، گزارهای معرفت بشری هم جدی میگیریم، تو این سامانه مصالح و مفاسد وارد میکنیم. هر جا فهمیدیم شارع نظرش اینه، هر چقدر شاهد تجربه علیش بر ما بیارید ما قانع نمیشیم، با قدر که میدونیم همچنان اون دوتا اشکال گفتم، همچنان علم ما شهودات ما همچنان ناقصه. یعنی شما فعلا 50 تا شهود تجربی داری که برآیند اینها این میشود که شرابخوری کار خوبیه، همجنس بازی کار خوبیه، من میگم شهودات هنوز ناقصه. اگه شهودات کامل بشه همین بشر از آن خواهد کرد، و به نظرم تا 50 سال دیگه از آن خواهد کرد، خود همین بشر با شهودات عقلیش به اینجا خواهد رسید که لواط کاره ممنوعی زنه باید باشه. همین الان رسیدن، من اون مقاله که نوشتم تو نقد همین چیز کاری شواهدی آوردم که خود بشر امروز داره میرسه به این که چیزه، ولی فعلا که نرسیده. شواهد شما رو قبول نمی‌کنیم، هر جا ما حرف داریم که تو شریعت اونجا ترجیح میدیم. اینم در واقع من دیگه با این توضیحات که دادم عملا لب مدعای مقاله تأملی فلسفی در اون نسبت فقه و اخلاق رو هم توضیح دادم، و اگه دوستان موافق باشن من پرونده این بحث رو میبندم. اگه دوستان بحثی دارن توی فضای همین سامانه آموزش مجازی میتونن بحث رو مطرح کنن که بحث پختر بشه، که ما این جلسه اخیرمون هم خیلی طولانی شد. اگر دوستان مشارکت بکنن که ما این در واقع این سه فایلی که پشت سر هم من توی یک مجموعه میذارم و دو جلسه حسابش میکنم، اگه دوستان مشارکت کنن. اگه مشارکت نکنن با توجه به که حجم بحثا کم بوده، من این اضافی رو میذارم بابت اینکه اون جلسه قبلی بحث کمتر بوده و لااقل یک جلسه دیگه مجازی هم خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.